بعد آقای جوزف استیگلیت که اقتصاددانه، میدونید برنده جایزه نوبل اقتصاده و قبلا هم از معاون فکر کنم بانک جهانی بوده.
بله، ایش چند سالی هم رئیس کمیته اقتصادی مشاوران آقای کلینتون بودن.
بله، درست میفرمایید. ایشون در مصاحبه با هرالد میگه که بحران اقتصادی کشورهای توسعه یافته از راه‌های مختلفی بر کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی میذاره که عبارتند از کاهش تجارت، کاهش قیمت کالاها، کاهش سرمایه گذاری، افزایش ریسک سرمایه گذاری و افزایش هزینه های سرمایه گذاری و علاوه بر این برخی از کشورهای در حال توسعه از همان مشکلاتی که به اقتصاد آمریکا ضربه زد محتمل زیان و ضرر میشن، چیزی که آقای احمدی نژاد وقت باورش نداشته که به اقتصاد ایران این ضربه ها وارد بشه. و همین ایشون در دانشگاه کلمبیا یه صحبت جالبی کردن و گفتن که زمانی مردم سراسر جهان ما رو به خاطر اقتصادمون مورد تحسین قرار میدادن و ما نیز به اونا میگفتیم در صورتی که میخواید مانند ما باشید تنها کاری که باید انجام بدید این است که قدرت رو به دست بازار بسپارید. و در حال حاضر با توجه به بحران ایجاد شده دیگه هیچ کس برای اون نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و البته این بحران به طرح سوالاتی در مورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر شده و در زمان حاضر همه کشورها فکر میکنن که به خاطر ما دچار بحران شدن.
بله،
خب آره، راست، همین تبعیت این بحران رو به همه جا یکسان مثل یک موج زلزله کشان. یا وزیر دارایی کره، ایشون معتقده که ارزش پول رایج کشور کره طی روزهای اخیر به شدت سقوط کرده، تو سپتامبر گفته بود ایشون، و صندوق‌های اکتبر بخشی و صندوق‌های سرمایه گذاری تأمینی شبیه شرط بندی در قمارخانه ها شدن و سوال بسیاری از مردم کره اینه که چگونه ایالات متحده تا به این حد ضعیف شده که حالا اثرش رو ما اینجور بشه. بعد یک خبرنگار مال فاینانشال تایمز رفته در ژاپن تظاهرات کشاورزان ژاپنی رو زده و در نوشته، در به اصطلاح تفسیری که کرده از مسئله، که در زمانی بسیار کوتاه جامعه به هم پیوسته و هماهنگ دومین اقتصاد جهانی یعنی ژاپن به جامعه بیمار از آرزه های مدل لیبرال تبدیل شده. رشد طبقه محروم، نابودی پیوندهای اجتماعی، فاصله فزاینده بین درآمدها و نارضایتی که گوش شنوا ندارد بین سال 2000 تا 2007 اقتصاد کشورهای به اصطلاح پیشرفته تر و مثل منطقه یورو، ژاپن، ایالات متحده، انگلستان و کانادا در خیابان یک طرفه حرکت کردند. سهم دستمزدها در درآمد ملی از 56% به 53% کاهش داشته در حالی که میزان سود شرکت ها از 10% به 16% صعود کرد.
بله،
نشریه فیگارو میاد روی مسئله اختلافات فاحشی که بین در این نظام سرمایه‌داری بین دستمزد یک حقوق‌بگیر معمولی، کارگر یا کارمند معمولی و مدیران شرکت. مثلا در آلمان میگن که 22% کارگر به صلاح کارگر فقیر پیدا شده، یا تفاوت‌های دستمزدها حتی مثلا در شرکت مثلا پورشه، مدیر پورشه 60 میلیون یورو در سال 2007 دریافت کرده، یا مدیر هلندی شرکت نومیکو 8.66 میلیون یورو اضافه بر حقوق به عنوان تشویق کاری میگیره، در صورتی که کارگرها روز به روز هم وضعیت کاریشون نابسامان‌تر و ناپایدارتر میشه، کارگران موقت میگیرن، ثابت نیست کارشون، قرارداد شون دائمی نیست و یک شکل اختلاف درآمد عظیم بین کارگرها و کارفرماها باعث شده یک شکاف در این جامعه ها ایجاد بشه. و دبیر اول سندیکای انگلستان عنوان میکنه که کارگران معمولی احساس میکنن که هیچ گونه شانسی در کازینوی سرمایه‌داری ندارن، اونا خشمگینن چرا که در پرداخت خرج روزمره شان درماندن در حالی که عده سوپر ثروتمند هیچ باری بر دوششان نیست و دارایی 1000 ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال 1997 چهار برابر شد. حالا اول صحبت خدمتون عرض کردم که وقتی انسان در نظام سرمایه‌داری به عنوان یا نیروی کار تا زمانی که مصرف کننده و تا زمانی که نیروی کارش هم باید مصرف بکنه مورد استفاده است، هرگاه دیدن یه مقدار میزان به صورت بازدهیش کم میشه، مثل توفاله بیرون رسته میشه. یک نمونه رو من در مجله لومون دیپلماتیک خوندم و اون این است که نشون میده که در منطق سرمایه‌داری دیگه ایجاد کار نه هدف نه حتی مد نظره و برعکس اخراج کارگران نشانه شجاعته. و خدمتتون عرض میکنم گفتار و رفتار دو مدیر جنرال موتور که جنرال الکتریک آقای جان فرانسیس جک ویلش، ویلش اگه درست بگم،
بله ویلش،
شرکت در سالهای 1981 تا 2001 بوده و بعد یک جانشینی پیدا کرد به نام جفری، اینم نمیدونم اسمش درست تلفظ میکنم، ایملت یا فکر کنم، انحطاط سرمایه‌داری و در واقع این رفتارها نوید میدن. جنرال موتور یک شرکت چند ملیتی، شما بهتر
جنرال الکتریک
یک شرکت چند ملیتی است که شعبات بسیاری در 40 کشور جهان داره، از میگن اختراع توستر تا فایبر اپتیکس صنعت آمریکا رو به طور عمیق متحول کرده و 163 میلیارد دلار درآمد داشته در سال 2006 که این درآمدش برابر است با جی آرژانتین 34 کشور ثروتمند جهان برابری میکنه. خب در دوران این آقای ویلش مدیر این شرکت در نوامبر 2003 مجله اکونومیست اون رو به عنوان مدیر قرن 20 معرفی کرد. بسته شدن کارخونه ها و واگذاری قراردادهای دست دوم افزایش پیدا کرده بود، تعداد کارگران از 400 هزار تا ولی اومده بود به 300 هزار نفر کاهش پیدا کرده بود. با وجود بر این در این محاسبه با در نظر گرفتن میگن 1000 شرکتی که بین سالهای 1981 تا 2001 خریداری هم شدن از طرف جنرال الکتریک، تعداد اون پست های کارگران که حذف شدش به 500 هزار تا بالغ میشه و در این مدت اسمشو گذاشته بودن جک نوترونی، یعنی بهش داده بودن این لقب و این تمثیل رو به علت این تمثیل به علت خاصیت بمب نوترونیه که انسانها رو از بین میبره و اشیا رو به جای اونها به کار میذاره، به سلام نیکوماره. و این در نظر داشته هر ساله 10% از تعداد کارکنانی که بازدهی کمتری دارن رو چیکار کنه؟ اخراج کنه. و به نظرش هم اعتقادش هم این بوده که این بهترین راه به سا درمان برای جلوگیری از گسترش بوروکراسی. خب در سال جوان 2006 توی کنفرانسی این آقای جانشینش که آقای ایملت بوده توسط وزیر اقتصاد فرانسه دریافت به سالان نشان لژیون دوئر میکنه که بهش به خاطر خدماتش و این یک اظهار نظر میکنه، میگه اگر تصمیمی در مورد اولویت‌های جنرال الکتریک بگیرم از کارکنان نظرخواهی نمی‌کنم. خب
بله.
ما الان نقش انسان رو می‌بینی، یعنی رهبری کارگر که در خودشه، رهبری هر انسانی که در خودشه، ایشون هم برای خودش ولی فقیه تصمیم می‌گیره بدون اینکه از کارکناش نظرخواهی بخواد بکنه. به ولایت مطلقه‌شو داره اعمال می‌کنه. فرقی نمی‌کنه. یعنی ولایت مطلقه سرمایه‌داری از سوده، سود بیشتر شدن سود. ما میبینیم به این شکل که این انباشت سرمایه‌ای که در دست شرکت‌های چند ملیتی و انحصار تصمیم و رهبری این بنگاه‌های اقتصادی به قیمت برون رفت سرمایه از دست کی انجام میشه؟ از دست این طبقات زحمتکش، کارگر و متوسط جامعه و در واقع انتقال رهبری و حق تصمیم گیری از اونها صورت میگیره. خب از نظر تاریخی هم نگاه کنیم میبینیم که این بحران‌های اقتصادی سبب بیشتر به اصطلاح ثروت سود اقلیت ثروتمند و متمرکز شدن اون در دست‌های عده کمتری است در جامعه. در نتیجه پولدارا پولدار میشن و توان مالی خودشون رو در مالک شدن دنیا به کار میبرن و بحران اقتصادی فعلی هم بر سر قشرهای میانه بیشتر و ضعیف که اون بلای سخت رو وارد میکنه و اونها رو روز به روز فقیر تر میکنه. من یه دوتا نظر جدیدن خوندم بسیار بسیار جالب، از نقل میکنم اگه فرصت باشه خدمتون، از آقای ویلیام تاپ که این متخصص اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی، استاد ممتاز یک حالا اسم کالجش هم یادم رفته در آمریکا، کوینز
کالج،
بله بله. این چند تا کتاب بسیار جالب نوشته در زمینه‌های اقتصاد سیاسی و جهانی سازی مثل حاکمیت اقتصادی در عصر جهانی سازی یا فیل غیر اخلاقی جهانی سازی و توسعه سرمایه‌داری در اوائل صده 21 چندین کتابه.
بله.
سخنرانی من ازش خوندم در آوریل 2008 در کاپتان در آفریقای جنوبی در یک همایشی به نام پیوستگی و گسست سرمایه‌داری در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید. در اینجا در 4 حوزه بحران رو در سرمایه‌داری معاصر اشام قبل از اینکه اصلا به وجود بیاد به عنوان این بحران مالی این تشخیص رو میده و خیلی زیبا این 4 بحران رو بیان میکنه. ما اگر فرصت باشه آمارای مهم تکان دهندش رو نقل میکنم. در اون مقالات هم نیومده، یعنی قبلش متاسفانه نرسیده بودم این مطلب رو بخونم.
نه بفرمایید.
یکی سود شرکت‌های بخش مالی در اقتصاد آمریکا در سال 2004 رو معادل 300 میلیارد دلار میدونه و اون رو میگه اگر با 534 میلیارد دلار سود صنایع داخلی غیر مالی مقایسه کنیم میبینیم که حدود 40% از کل سود شرکت‌های داخلی در بخش مالی بوده. همون که خدمتتون عرض کردم اقتصاد مجازی در مقابل اقتصاد واقعی.
بله.
یعنی میگه این شرکت ها 40 سال پیش تنها 2% از کل سود رو در اختیار داشتن در بخش مالی و این نشانه روشن رشد مالیگرایی در اقتصاد سیاسی آمریکاست. این که بخش مهم که بخش مالی اهرم کنترل بقیه اقتصاد رو در اختیار میگیره و در واقع از قدرت تحمیل اولویت خود بر بدهکاران شرکت ها آسیب پذیر و دولت ها برخوردار میشن هم تحول اقتصادی و هم یک تحول سیاسی است. بسیار حرف به جایی میزنه. در واقع یک تحول سیاسی داره انجام میگیره، یعنی رهبریت اوضاع در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی داره به جای دیگری انتقال داده میشه تا کسانی که در اقتصاد واقعی کار میکنن.
بله.
دست کسانی که در اقتصاد مجازی دارن دستشونه. بعد میگه که قدرت این بخش مالی همیشه داره مرتب داره رشد میکنه و یکی از همون تأثیرات سیاسی این است که میگه خواهان مقررات زدایی بیشتر میشه. دیگه نمیخواد صد و مانع داشت باشه، اخلاق و نمیدونم مورال و نمیدونم رعایت به رفاه عمومی و اینا دیگه براش انسان میخواد تا اونجا که میتونه از این قدرتش استفاده کنه و به مقررات زدایی بپردازه تا بتونه توسعه خودش امکان پذیر بکنه و در واقع با این کار چه میکنه؟ ثبات نظام بزرگتر اقتصادی رو به خطر میندازه و میگه به نظر میرسه که بخش مالیه مدار جادویی پول رو به وجود آورده و در آن پول صرفاً از پول زاده میشه بدون آنکه تولید واقعی در اشتخالتی داشته باشه. حرف بسیار بسیار درسته و این بحران مالی اما بعد رخ داد نشون میده صحت این بررسی ایشون رو. بعد ادامه میده که این عدم عقلانیت جامعه طبقاتی اونه که سودهای شرکت ها به دست میارن در تولید چیزهایی که مردم و جامعه به طور کلی بهش نیازمندن و خواستار اون هستن سرمایه گذاری مجدد نمیشه، برای اینکه قدرت خرید طبقه کارگر محدود نگاه داشته شده و ثروتمندها هم در شرکت ها مالیات هایی را که بخش دولتی برای ارائه کالاهای مطلوب عمومی بهش نیاز دارند پرداخت نمی کنه. بعد این همین تفسیر رو مثلا در یک کلیت و جزئیات بسیار بسیار مفصلتری در کتاب عدالت اجتماعی آقای ابوالحسن بنی صدر میخونید، یعنی انتشار پیدا کرده که نشون میده این اقتصادی که اساسش بر فایده گراییه، فایده به معنای بزرگ بیشتر کردن سود، چه شکلی به ضرر تولید واقعی و به ضرر رفع نیازهای طبیعی انسان 6 میلیارد انسان بر روی کره زمین منجر میشه در نقدی که نظام سرمایه‌داری اقتصادی رو میکنه.
بله. یه نکته خیلی جالبی، من متاسفانه الان اون ارقام رو ندارم، داشتم به یک مقاله نگاه میکردم خانم وفا که واقعا وحشتناک بود، همین اشاره‌ای که نهای به نقل از آقای تاب کردیم که چگونه در آمریکا از اواخر دهه 70 میلادی و به ویژه بعد از به سر کار آمدن ریگان نرخ رشد بدهی های این شرکت های مالی در وهله اول و بعد نرخ رشد بدهی دولت فدرال و بخش خصوصی افراد خصوصی چگونه یه دفعه به صورت سرسام‌آوری شروع کرده به بالا رفتن، یعنی همراه با این توضیحی که به نقل از آقای تاف دادین و این جهانی شدن سرمایه و قدرت مثلا ولایت مطلق پیدا کردن سرمایه در سطح جهان همراه بوده با این روی به سبب به قول آمریکایی‌ها رو کردیت کارت زندگی کردن، یعنی برای اینکه این مصرف دائم ایجاد کردن. حالا انشاءالله ارقام رو که پیدا کردم در یک گفتی شاید اشاره کنم برای آگاهی شنوندگان. بله می‌فهمید.
بله شما درست می‌فهمید. یه نوع پیش فروش زندگیه که مردم آمریکا به خصوص در تب مصرفی که بهش گرفتار شدن اکثرا آیندهشون رو با کردیت کارت پیش فروش کردن و به این شکل هستم که این هنون میگم اون رفاه مجازی به این شکل انجام میشه. حالا این آقای تاب یک مثال میزنه که چه شکلی این سرمایه‌دارا پول میسازن. میگه مثلا در بازارهای جهانی پول رو میشه با نرخ‌های بهره ناچیز در ین ژاپن وام گرفت و بعد در بازدهی بالای دارایی‌های مالی آمریکایی و اوراق قرضه بنجل سرمایه‌گذاریشون کرد. یعنی مادامی که ارزش دارایی‌ها بالا میره در خواه در سبد این وام‌های رهنی در اوراق بهادار به پشتوانه مجموعی از بدهی‌ها و وام‌ها سرمایه‌گذارا میتونن پول بسازن.
بله.
این کار دیگران رو تشویق می‌کنه که از راهبردهای اونا تقلید کنن. همون که آقای استینگلز میگفت که کشورهای جهان موندن که ما که تقلید کردیم که بیچاره شدیم، همین دیگه میگه آه این مثلا یک ماهه دو شبه سه شبه به چه پول میلیونی رسید که ما نکنیم و این قیمت این تقلید قیمت دارایی ها رو بالا میبره و ارزش فزاینده این دارایی ها امکان وامگیری بیشتر هم برای خرید دارایی ها رو باز متناوب بالا میبره، امکان پذیر میکنه و این بهای دارایی ها هی میره بالا هی میره بالا در مارپیچی به اصطلاح فرارونده حباب های تولید میشه که عاقبت میترکه همجور که ترکید.
دقیقا
و این در واقع این مازاد تولید در بطن عدم تأمین نیازهای اجتماعی که الان آقای اوباما بهش گرفتاره مجبور بی‌توجهی هایی که در دوران بوش به وضعیت تأمین های اجتماعی کرده الان جبران بکنه در اوج بحران اقتصادی آمریکا، میگه این مشخصه یه سیستمی است که در همه جا به اعمال فشار بر روی کارگران به منظور کمتر ساختن دستمزدها در نتیجه قدرت طبقاتی سرمایه و توانش در قرار دادن کارگران در برابر یکدیگر می‌پردازه. تو کار میکنی جای کار اون یکی به اصطلاح گرفتی و این شکلی ما به اصطلاح ما میبینیم که مازادی که سرمایه تولید میکنه و به خودش اختصاص میده به تولید اختصاص نداده، این مازاد به سوداگری مالی میره که در اون جذب این حباب های سوداگرانه میشه که در نهایت هم سقوط میکنه و این بی‌نظمی و آسیب رو تا در سرتاسر اقتصاد خود و جهان گسترش میده.